نکاتی که پیرامون وضعیت فعلی بازار سرمایه و بورس مطرح هستش، از جمله اقبالی که فعلا حاکم شده بر فضای بازار تا کی ادامه داره، روندش به چه صورتش. من فکر میکنم شرایط فعلی بورس ما، اقتصاد کشور ما تا حدود خیلی زیادی به هم پیوسته و هماهنگ هستش، یعنی بخشی از وضعیت اقتصاد کشور ما رو بورس به وضوح داره نشون میده. حتی بعضا دیدیم که صحبت‌هایی که میشه در مورد برجام، گشایش‌هایی که احتمالاً حتی ایجاد شاید بشه در زمینه مراودات ارزی و بین‌المللی، واکنش‌ها به سرعت خودشو در بازار نشون میده. البته معمولاً یه بیش واکنشی داریم، اما اون چی که مهمتر از این مسائل هست، روند 5-6 ماه گذشته به واسطه اصلاحات قیمتی که ما داشتیم، هم در خصوص شاخص هم در مورد عمده سهامی که اصلاح قیمت‌های خوبی داشتند، در حال حاضر روند ملایم افزایش قیمت‌ها و شاخص رو شاهد هستیم. من فکر می‌کنم به واسطه حجم نقدینگی فزاینده‌ای که در حال حاضر در کشور وجود داره و سایر کسب و کارها، اهم تجارت داخلی، صادرات، واردات، عرصه که مسکن و غیره، چون یک رکود بیشتری حاکم هستش و همزمانی با اصلاح قیمتی که در بورس داشتیم، زمینه مساعدی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه و بورس مهیا شده، اما به این معنی که به صورت شارپی انتظار افزایش حداقل به میزان سال 99 و 98 داشته باشیم دور از منطق و انتظار هستش. من برآورد میکنم به میزان تورمی که قابل محاسبه هست از طریق حالا اون حجم نقدینگی و کسری بودجه که داریم، حالا 40-50% بازدهی میتونه این نقطه ایدئالی باشه به طور متوسط. موضوع تأثیرات کامودیتی بر بازار سرمایه و بورس ما اجتناب ناپذیر هستش. روند ثبات و رو به افزایش ملایم قیمت نفت و کامودیتی، حتی بعضا در بعض از موارد رکوردهایی که داشتیم مثل قیمت جهانی مس، این حکایت از این میکنه که بعد از پاندمی کرونا به مرور زمان آهسته آهسته داریم از فضای رکودی که در یکی دو سال گذشته در شاید به دلیل افت تقاضا در دنیا و متأثر از بحث پاندمی کرونا ایجاد شده بود، تا حدودی برطرف شده. واکسن هایی که اومده نگرانی ها رو برطرف کرده و در نهایت صنایعی که متأثر از این نوسان قیمت در سطح جهانی هستن، مسلماً فکر میکنم که جزو شرکت ها و صنایع باثباتی نسبت به سایر صنایع محسوب خواهند شد، از جمله پتروشیمی، پالایشگاه ها و فولاد و حتی شرکت های کانی که در بورس هم ما موجود داریم. اینها به نظر من جزو شرکت هایی که میتونن باشن که هم مزیت نسبی، مزیت رقابتی و در نهایت به واسطه حضور شرکت های زیادی در این گروه از صنایع، حجم زیادی از ارزش بازار ما متوجه این شرکت ها هست، قابلیت نقدشوندگی خوبی هم دارن، بنابراین از حیث ریسک نقدشوندگی دارای ریسک کمی هستن، میتونیم بگیم جزو کاتگوری های مناسب برای سرمایه گذاری هستن و در نتیجه سیاستی که میتونه مبتنی بر حفظ ارزش پول و نقدینگی و حفظ سرمایه به کار گرفته بشه در سال 1400، به نظر من با توضیح یک در حقیقت توضیح منطقی نقدینگی و منابع مالی در صنایع مختلف و ترجیحاً با استفاده از نظر مشاورین و متخصصین یا کسانی، شرکت نهادهایی که دارای مجوز در این ارتباط هستن، به نظر من بیشترین سطح اتکا رو میتونه داشته باشه برای افرادی که مبتدی هستن. افراد حرفه‌ای به هر حال خودشون صاحب نظر هستن، رویه ها رو خودشون میتونن پیش بینی بکنن و یه چارچوب مشخصی برای سیاست سرمایه گذاری خودشون تعیین بکنن. اما در این خصوص من مخاطب رو افراد مبتدی این توصیه رو بهشون کردم که حتما میبایست که اون فرایند مشورت و سرمایه گذاری غیر مستقیم ترجیحاً از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری یا ایجاد سبدهای اختصاصی بهترین گزینه برای حفظ سرمایه و بهره‌مندی از فضای موجود در بازار سرمایه هست. شرکت‌های برتر و صنایع برتر رو همجور که عرض کردم اعتقاد دارم به حال به واسطه قدمتی که در این صنایع ما داشتیم مثل پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد، شرکت‌های کانی، معدنی به طور عام و به طور کل و در کنارش شاید یکی از سیاست‌های خوب این باشه که حدود 60-70% از منابع مالی متوجه این صنایع باشه و مابقیش به صورت موردی در خصوص صنایعی که هر از گاهی ممکن هستش که در حقیقت نکات مثبتی درشون اتفاق بیفته به صورت مقطعی درشون سرمایه گذاری بشه. من فکر میکنم در ارتباط با رویکردهای حضور دولت جدید، تیم اقتصادی دولت جدید نکات خیلی زیادی هستش که شاید مورد درخواست قرار بگیری یا توصیه بشه، اما به نظر من رؤوس مطالبی که میتونیم در حقیقت بعد از به اجرا درآوردن این مسائل انتظار داشته باشیم که تحول قابل توجه و مثبتی رو در بازار سرمایه شاهد باشیم این استش که استقلال سازمان بورس و ترکیب اصلاح ترکیب شورای عالی بورس جزء لازمه های هستش که حتما میبایست دستور کار قرار بگیره. نگاه در حقیقت دولت و تأمین خواسته های دولت که تا پیش از این دستور کار بورس و شورای عالی بورس بوده اینها تغییر باید بکنه، با محوریت بخش خصوصی تأمین مالی بنگاه ها با محوریت بخش خصوصی و در حقیقت به نوعی پرداختن به اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدیگری و مدیریت دولت یکی از ایدئال ترین شرایطی میتونه باشه که هم کمبود نقدینگی و کسری بودجه دولت رو تأمین بکنه و هم در حقیقت موجب افزایش بهره‌وری و کاهش تصدیگری دولت بشه. در همین ارتباط فکر میکنم که یک نقشه راهی اگر سازمان بورس مجدداً بعد از سال 1392 که آخرین برنامه استراتژیک در اون زمان تهیه شده بود یک برنامه اگر تنظیم بشه با اولویت افزایش سهام شناور اون دسته از شرکت‌هایی که بعضاً حتی مثل صندوق‌های بازنشستگی 10-12% کل ارزش بازار رو دارا هستن ولی تناسب معقول و منطقی در سهام شناور آزادشون نمی‌بینیم، این یکی از دلایلی میتونه باشه که موجبات افزایش بیرویه قیمت یا کاهش بیرویه قیمت رو فراهم بکنه. نظام عرضه و تقاضا برای برقراری تعادلش به نظر من افزایش سهام شناور آزاد به صورت ضرب العجل و قانونی و الزام شرکت ها، بعضا شرکت هایی داریم که همین الان متقاضی پذیرش شرکت هاشون هستن در صورتی که شرکت های پیشین هنوز سهام شناور آزاد مناسبی ندارن. این زمینه فراهم میشه که ما بتونیم انشاءالله اون دامنه نوسان قیمت رو هم که در حقیقت به نظر من یک دام در حقیقت سیستماتیکی هستش که ما خودمون یک تله‌ای هستش که درست کردیم برای جلوگیری از در حقیقت نوسان طبیعی قیمت ها و بعضاً به صورت موردی و تفسیری چون این کارها انجام میشه بنابراین قابلیت اتکای زیادی نداره و خودش یک ریسکی هستش که در بازار حاکم میشه. یک برنامه منظم و منسجمی برای ثبات در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی که در بازار سرمایه هست به نظر من اجتناب ناپذیره و حتما میبایستی که رویه مشخص و ترجیحاً غیر قابل تغییری مگر با استدلال‌های قوی و محکم داشته باشیم. این شرایط شرایطی است که به نظر من بازار رو با ثبات بیشتری در حقیقت پیش خواهد برد و بسیار راهگشا خواهد بود. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. پاینده باشین. خدا نگهدار.